أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. مناسبت شهادت حضرت الامام الباقر علیه الصلاة و السلام رو به محضر همه شما و صاحبمون و مولایمون بقیت الله الاعظم تسلیت عرض میکنم و آرزومندم که خدای عز و جل توفیق پیروی از سیره و سنت و روش این حضرات معصومین به ویژه امام باقر علیه السلام رو به همه ما عنایت بفرماید. جلسه 138 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه که در حکمت 31 از کلمات قصار و حکمت‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام بودیم. حکمت 31 رو چون مفصل بود چندین جلسه دربارش به گفتگو نشستیم و این جلسه 24 جلسه است که درباره حکمت 31 صحبت میکنیم. حکمت 31 چنانچه استحضار دارید از امام علی علیه السلام سؤال شد. سؤال علیه السلام عن الایمان، از ایمان سؤال شد. امام علیه السلام به جای ارائه پاسخ مفهومی و تعریف مفهومی به بیان ارکان عملی ایمان روی آوردن و معرفی کردن. اینها جهاتی داشت که در جلسات قبل بیان کردیم و هدف اساسی و جهت اساسی این است که امام می‌خواهد جامعه رو ترغیب کند، تشویق کند به سوی پیاده کردن معنای ایمان در عمل و در زندگی. زندگی باید مؤمنانه باشد و عمل انسان باید یک عمل ایمانی باشه، ایمانی که تنها در دل باشد، بر زبان جاری بشود، اما در عمل انسان این ایمان قابل مشاهده نباشد، معلوم نیست ثمره اون ایمان کامل رو داشته باشه. به علاوه اگر یادتون باشه گفتیم این ایمانی که اینجا امیر مؤمنان پاسخ میدن، ایمان کامل رشد یافته یا در مسیر رشد و کماله، اون حداقل ایمان نیست، ایمانی که در مسیر رشد و کمال قرار گرفته باشد. مولا علیه السلام برای ایمان 4 رکن بیان فرمودن: یکی صبر، یکی یقین، یکی عدل، یکی جهاد. همه اینها رفتارهایی است که در زندگی باید قابل مشاهده باشد و انسان بتواند ببیند. باز هم اگر نظرتون باشه برای هر کدام از این رکنها 4 شاخه و شعبه رو برشمردند. صبر 4 شعبه دارد، یقین 4 شعبه دارد، عدالت 4 شعبه دارد و جهاد 4 شعبه. در این بیان مولا علیه السلام اون 3 رکن و شعبش رو و شاخه هاش رو بیان کردیم. به شعبه 4، به شعبه های رکن 4 رسیدیم که جهاد بود. جهاد 4 شعبه داشت: یکیش امر معروف، دوم نهی از منکر، سوم صدق فی المواطن، راستگویی در جای مناسب خودش، و 4 شنعان الفاسقین، برخورد منفی کردن با گناه و تخلف و معصیت، روی در هم کشیدن، چهره خوش نشان ندادن نسبت به فسق و گناه و رفتارهایی که از یک انسان فاسق رخ می‌دهد. از این 4 شعبه تا جلسه قبل 2 شعبش رو شرح دادیم، بیان کردیم: امر معروف و نهی از منکر، رابطش با ایمان، چگونه بودن اثرگذاریش در جامعه انسانی و ایمانی. رسیدیم به شعبه و شاخه سوم. شاخه سوم صدق فی المواطن بود، صدق راستگویی، زبان به راست گشودن، پرهیز از دروغ. امیر مؤمنان درباره این صدق فی المواطن که یه شعبه از رکن ایمانه، یک جزئی از ستون ایمان است، امیر مؤمنان فرمود: و من صدق فی المواطن، تو هر کدوم از این شاخه ها یه برکت، یه ثمره، نتیجهش رو بیان میکنه. اگر معروف کنیم چه میشود، نهی از منکر کنیم چه میشود، گفتیم، بیان کردیم، گذشتیم. اگر صدق در جامعه حاکم باشد این چه میشود؟ فرمود: و من صدق فی المواطن قضا ما علیه. فرمود هر کسی که در مواطن، در جای خودش، در شهر خودش، در روستای خودش، در جامعه خودش، در وطن خودش، در هر کجایی که هست و بایستی انسان صداقت داشته باشه، فرمود: من صدق فی المواطن قضا ما علی، اگه راست بگه تکلیفش رو انجام داده، قضا ما علی، انجام شده اونچه که به گردن او بوده است. معلوم می شود که از این بیان مولا معلوم میشه صداقت یک تکلیفه، یه اخلاق نیست فقط. صدق نوعی از اخلاق نیست، مثل تواضع نیست که انسان تواضع اخلاقه، میگن فروتن باش، اگر متواضع نبودی خسارت اخلاقی و اجتماعی میکنی، اما به خاطر متواضع نبودن انسان رو عقاب نمی کنن. اما صدق نوعی از اخلاقی است که تکلیف انسان هم هست، یعنی انسان مؤمن و مسلمان مکلف است، مثل نماز، مثل روزه، مثل حجی که برش واجب بشود، صدق هم جزء تکالیف اوست. فرمود اگر کسی که در مواطن صدق داشته باشه، قضا ما علی، تکلیفش انجام شده، آنچه به گردن او بوده انجام شده است. خب حالا در این که صدق تکلیف بودنش و چه ارتباطی با ایمان داشتنش باید چند تا نکته بیان کنیم، اما قبل از اون اصلا ببینیم اول صدق چیست، راستگویی یعنی چه. آیا همین معنایی که ما تو جامعه ازش میفهمیم از صداقت همین است، یا یه معنای دقیق‌تری با شرایط بیشتر و مهمتری دارد؟ کدام یک از این معانی که به ذهن می آید درسته؟ در مفهوم صدق، معنای صدق، شرایطی وجود دارد، شرایطی هست که باید اون شرایط رو رعایت کنیم تا ما صادق بشویم. تأمل بفرمایید عزیزان، چه کار کنیم تا راستگو باشیم؟ کی به یک انسان صادق گفته می شود؟ چند شرط دارد، این شروط باید انجام بشه تا عنوان صدق و راستی بر رفتار انسان، بر زندگی انسان، بر جامعه اطلاق بشود و صادق بشه. چون با نگاه اجتماعی ما نهج البلاغه رو بیان میکنیم، با نگاه جامعه سازی بیان میکنیم، بهتر اینطور بگیم در جامعه، کدام جامعه، چه زمانی، با چه شرایطی جامعه میشود جامعه با صداقت، تا چه زمانی با چه شرایطی شهر انسان، جامعه‌ای که در زندگی میکنه میشه بگیم جامعه صادقی است. امیرالمومنان داره، یادمون که نرفته، دارد زوایای جامعه سالم دینی رو بیان میکنه. یکی از اون زوایا صداقته. جامعه نیازمند به صداقت و راستی است. خب چه شرایطی رو باید رعایت کرد؟ اون چه که تو جامعه تا به امروز بر زبان عموم افراد جامعه جاری می شود، به ما میگن، ما میشنویم و بیان میکنیم، این است که صداقت مطابق واقع گفتن است. یعنی اون چه که انجام شده، اون چه واقع شده، خلاف آنچه که واقع شده نباید بیان بشود. خلاف آنچه بیان بشه میشود کذب، میشه دروغ. راستی، شما رفتی تو خیابان دیدی حسن داره میرود، میای خبر میدی حسن آقا رفت، این میشود واقع. اما اگه حسن آقا رفت شما میای میگی حسین آقا رفت، این میشه خلاف واقع. اگر تو این خانه رفتی حسن آقا بود، بیرون اومدی گفتی نبود، میشه دروغ. اگر گفتی بود میشه راست، میشه صدق. یعنی آنچه که هست رو بیان بکنیم، نه آنچه که نیست. آنچه که در جامعه وجود داره، جامعه صادق، جامعه ایست که آنچه در اون واقع میشود به زبان مردم بیاد، این مردم میشن صادق. اما اگر نه، اون چه واقع نمیشود، اون چه خلافه، اون چه که واقع نمیشه خلافش بیان بشه، این جامعه نمیشه جامعه صادق. جامعه صادق و راستگو نیست. امروز ببینیم در جامعه ما برخی از مسائل گفته میشه، برخی از حرفها تو خیابان، تو کوچه و بازار گفته می شود که خلاف واقع است. این طور نیست. اینا همش مصداق دروغه. همه اینا خلاف صداقت. در هر دو جهتش. تأمل کنید. در گل و بلبل نشان دادن جامعه خلاف بگیم دروغ است. در سیاه نمایی جامعه اون چه که خلاف بگوییم دروغ است. یعنی فکر نکنیم اگه تو صف نونوایی یه دوایی نیستن مثلا میگن آقا فلانجا این چنین شد، فلانجا اون چنان شد، اگر نشده باشد اینا دروغ حساب نمیشه. همه اینا دروغه. شایعه پراکنی ها خلاف واقع دروغه. چه از اون طرف بگیم آقا هیچ مشکلی وجود نداره، همه چی درسته، این دروغه. از اون طرف هم بگیم آقا همه چی خراب است، تمام شد کار، همه چی خراب، اینم دروغه. امیر مؤمنان داره بیان میکنه، میگه جامعه شما اون چی که هست رو باید بگید، اون چی واقع است. این حرفی که درباره صداقت تا به حال ما گفتیم، تو جامعه گفتیم و شنیدیم، از اسلام برام بیان کردم، اما اگه یه دقتی بکنیم با نگاهی به قرآن، صداقت یه شرط دومی هم دارد. اون شرط دوم در صداقت برای این که جامعه صادق بشه، این مربوط به چیه؟ مربوط به این است که این گوینده حرفی که میگوید رو هم خودش باور داشته باشه. تأمل فهمودی چه عرض کردم؟ نکته دوم در صداقت نسبت به افراد جامعه و مجموعه جامعه اینه که اون حرفی که میگویند بهش اعتقادم داشته باشن، قبول داشته باشن، نه یه حرفی که قبول ندارن بگن. اگه حرفی که باور نداریم بهش بر زبان جاری بکنی، این هم مصداق دروغ است. البته یه تکمله‌ای داشته باشیم اینجا، اون چه که تو جامعه هست شما میگی ولی باور نداری، اینجا هم عنوان صدق درسته هم عنوان کاذب. خوب دقت کنید حضرات، ما یه دروغ داریم، یه دروغگو، یه دروغ داریم، حالا به خودم که نشون میدم منظور انسانه، نه اینکه بخوام بگم من دروغگوام، یک دروغ داریم، یک دروغگو. اون چه که خلاف واقع گفته می شود میشه دروغ. حسن آقا رفت، این شام میگه حسن آقا نرفت، میاد مثلا در خونه بابا بچهش میگه که بگو من نیستم، و هم میره میگه بابام گفته نیستم، این میشه، این حرف میشه دروغ. بابا هست تو خونه میگه نیست، میشه دروغ. اما گاهی از کنم محضر شما که یه حرف واقعیتیه، اما این آقا که میگه قبول نداره، خودش قبول نداره، اینجا این فرد میشه دروغگو، ولو اون حرف حرف واقعیست. این قرآن در سوره منافقین این چنین با درباره نفاق صحبت کرده، اذا جاءك المنافقون، منافقین آمدن پیش تو، قالوا نشهد انك لرسول الله، گفتن ما شهادت میدیم تو ای پیغمبر، تو پیغمبر خدایی، تو پیغمبر و رسول خدا، رسول اللهی. والله یعلم، قرآن میگه والله یعلم انك لرسول، خدا میدونه تو پیغمبری، پیغمبری تو راسته، اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، اما منافقین دروغ میگن. چی دروغه؟ حرف اینها دروغ نیست، خودشون دروغ گوان. حرف رسالت پیامبره، رسالت پیامبر راسته، صدقه، واقعیتیه، اما منافقین دروغگو هستن. چرا؟ چون آنچه که میگوین قبول ندارن. پس شرط دوم اینه، وقت جامعه میخواد صدا صادق بشود، یعنی افراد جامعه اهل صداقت باشن، افراد جامعه دروغگو نباشن. اگر آنچه که میگیم باور نداریم، علاوه بر نفاق عنوان دروغگو بودن هم، علاوه بر منافق عنوان دروغگو بودن هم برش بار می شود. پس این هم نکته دومی که در اینجا وجود داره و این خیلی مهمه، این تو جامعه، جامعه سالم دینی خیلی مهمه این مطلب. این عرض کنم محضر شما دو شرطیه، پس کار موضوع صداقت و صادق بودن یه خورده سخت‌تر شد، علاوه بر این که واقع رو باید گفت، باید اعتقادم داشته باشیم. حرفی که باور نداریم نگیم اصلا، بزن حرفی که باور نداریم نگیم، ضرورتی نداره اونو که قبول نداریم به زبان جاری کنیم بگیم، تا عنوان دروغگو هم بر ما وارد بشود. یه نکته سومی امیر مؤمنان علی علیه السلام در تعریف صدق و کذب، راستگویی و دروغگویی، صداقت و کذب، صدق و کذب، بیان فرموده در یک حدیث دیگری، خوبه به این نکته هم توجه کنیم، این رو هم مطلب رو کاملتر میکنه که صدق و راستگویی چیست. امیر المؤمنان فرمود در روایتی از صدق و مطابقت المنطق للوضع الالهی، فرمود صدق مطابقت داشتن گفتار با آنچه که خدا برش قرار داده است، با وضع الهی است، آنچه که خدا قرار داده. مثلا خدا از کنم محضر شما که نعمتی به ما داده، این نعمت رو ما موظفیم به دیگران هم برسانیم، روزی دیگران در دست ما قرار داده شده. ما اگر اینجا بگیم نه این روزی مال خود من است، اینجا از کنم محضر شما مصداق دروغ میشه. خدا قرار داده که انسان در جامعه مرد و زنش حجاب داشته باشن، وضع الهی اینه. همینطور بریم پیش ببینیم خدا وجود ما رو چطور قرار داده استش. اینا هر کدامش که جدای از این باشه، این مطابقت با صدق نیست. از صدق و مطابقت المنطق للوضع الالهی ولکذب و زوال المنطق عن الوضع الالهی. اون چی که خدا خواسته، خدا قرار داده، خدا اراده کرده تو اون مسیر. لذا اگه اینطور بخوایم بگیم، این ممکنه یه خورده از اون صدق حقیقی جدا باشه، یه مداری مرحله کمال بیشترش باشه. مثلا خدا نعمت زبان رو داده برای اینکه شکر خدا بکنیم. اگر کسی نعمت دریافت بکنه شکر خدا نکنه، از اون وضع الهی خارج بشه، اینم از صداقت، این رابطه صداقت با خدا نداشته، رابطه صادقانه با خدایش نداشته. خدا قرار داده برای شکرش. اگر این میشه صدق عملی، حالا سوال، یه نکته اضافه کنم اینجا، سوال، حالا که اینطور گفتیم، آیا صدق فقط با زبانه یا با عملم میشه؟ ما قول صادق داریم، عمل صادق هم داریم، هم قول صادق هم عمل صادق. بله، آنچه از زبان ما جاری می شود مطابق با واقعیت باور داریم میشه قول صادق. اما عمل صادق و عمل کاذب هم وجود داره در اینجا. خب وقتی عمل ما عمل شاکرانه مطابق وضع الهی نیست، اینجا حتما این صداقت عملی تحقق پیدا نکرده و دچار مشکل است. خب بنا ان علی ذلک، به همین مقدار بسنده میکنیم، بنا ان علی ذلک صداقت هم باید مطابق با واقع باشه، هم باید صدق باور بهش هم داشته باشیم، و هم باید مطابق آنچه باشد که خدا قرار داده. امیر مؤمنان فرمود از صدق فی المواطن، صدق در مواطن که در این حدیث ایمان آمده است، کسی که این کار انجام بده قواما علی، تکلیفش رو انجام داد در برابر ایمانش. یک شعبه ای از رکن چهارم ایمانه، یعنی کسی که صادق قولی، صادق عملی و صادق در رعایت وضع الهی باشه، این انسان صادق مجاهد است. چون فهمون جهاد چهار تا شعبه داره دیگه، جهاد که رکن ایمانه چهار تا شعبه داره. یعنی خدای عزوجل مؤمن صادق را مجاهد فرض کرده، مؤمن صادق رو مجاهد فرض کرده. سرش هم باز همین است که خود صداقت یک نوعی جهاد با نفسه، جهاد با دشمنه. دشمن میخواد تو دروغ بگی، دشمن ما یعنی شیطان، شیطان میخواد دروغ بگیم. اگر ما دروغ نگیم، صادق باشیم، با دشمن مبارزه کردیم، با دشمن مبارزه کردیم. و اگر و اون چه که خدا در یه مورد خاصی قرار داده، اگر ما صادق باشیم، باز بندگی خدا را کردیم. و صداقت هم بندگی خداست و هم دشمنی با دشمن خدا و شیطان. خب پس این در مفهوم شناسی صدق این مقدار بس است. حالا چند تا نکته باز اینجا بیان کنم. چی گفتیم اول؟ اول ماجرا عرض کردیم که از بیان مولا استفاده می شود، از بیان مولا در اینجا من صدق فی المواطن قضا ما علی، کسی که در جای خودش صداقت را پیشه کند، صادق باشه، با راستگویی تکلیف خودش انجام داده. گفتیم از این استفاده می شود که صداقت تکلیف انسانه. خب سوال، چرا خدای عزوجل بندگانش رو تکلیف کرده به صداقت؟ چه مصلحتی توش هست؟ چه مصلحتی؟ تکلیف حتما باید مصلحتی داشته باشه، باید فایده‌ای داشته باشه. چه مصلحتی؟ خصوصا با نگاه جامعه، جامعه بخواد صادق باشه، اگر صداقت قولی و عملی هم داشته باشد، چرا؟ این چگونه می شود از برکاتش استفاده کنه؟ چه برکاتی برش ایجاد می شه؟ چند تا نکته من یادداشت کردم محضر رو تقدیم می کنم. یک، صدق در جامعه عامل اطمینان و اعتماد اجتماعی است. اولین نکته اینه، جامعه این که در صداقت رواج داشته باشه، منتشر باشه، هر کجا که میروی شمیم صداقت به شامه انسان برسد، نسیم صداقت بیاد، مردم به هم اعتماد میکنن، مردم راحتن تو جامعه. وقتی میخواد بره بازار شک نمیکنه که این قیمتی که میگن قیمت واقعی هست یا قیمت واقعی نیست، اعتماد داره، بازاری هرچی گم میخره. ما متاسفانه بعضی از بازارها که میری مطمئنی که اگه اون قیمتی که اون بازار میگه، بعضی ها، نه همه جا، بعضی جاش تو اون قیمتی که میگه، تو مطمئنی از 30% بالاتر بخری ضرر کردی، گرون خریدی، حتما باید 70% تخفیف بگیری. یه داستانی، حکایتی نقل کنم، این ماله بله حدود شاید 35 سال پیش. یک آقا طلبه‌ای بود در قم، در قم یک کوچه باریکی بود، اون از خانم بین استراح بازار و چهارمردان، اونایی که قم بودن، یک کوچه باریکی بود اونجا، فکر کنم بهش میگودن کوچه ننه عباس مثلا، اون قدیم اینجوری بود. تو اون کوچه، کوچه باریکی بود، میرفتن، این ابزار فروشی بود، از این مغازه دکه ها گذاشته بودن، همه چکش، پیشکشتی، آچار اینا میفروختن، قفل می‌رفتن. یکی از طلبه‌ای برای من نقل کرد، میشناختمش، من گفت من رفتم یه چکش می‌خواستم بخرم، از سر بازار قیمت گرفتم، گفت مثلا از خونم که به نظرم اگه اشتباه نکنم گفت مثلا 100 تومن، رفتم دومی گفت 90 تومن، رفتم سومی گفت 80 تومن، آخر رفتم اونجا 60 تومن خریدم از آخری، گفتم دیگه از اون در پیدا نمیشه. برگشتم این اولیه، گفتن تو گفتی 100 تومن، 60 تومن خریدم. نگاه من کرد، گفت بازم سرت کلا رفته، این قیمت 45 تومن. گفت اون 60 تومنی هم که رفتی باز این صداقت داشته، گفت باز سرت کلا رفته، این قیمت 45 تومن بوده، تو 4 تا 5 تا مغازه عقب رفتی تو آخر اونجا 60 تومن خریدی. یعنی گفت اینطور، اگه این اعتماد اجتماعی رو از بین میبرد، جامعه دیگه به هم اعتماد نمی کنن. خب اولین نکته بس اینو، وقت اعتماد از ضرورات جامعه دینی و اسلامیه. جامعه اگر افرادش به هم اعتماد نداشته باشن که سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما میخوای در مغازه سر محلت بری یه سطل ماست بخری، میگی نکنه این مثلا ماستش واقعی نباشه، نکنه از کنم منظرشم قیمتش قیمت نادرستی باشه، نکنه تاریخ گذشته به من بفروشه ببرم خونه، همه اینا این نکنه، اینطور نکنه، اونطور، جامعه میشه جامعه مضطرب، جامعه میشه جامعه مضطرب. شما اگه یه خدایی نکرده انسان اگر یک علائم بیماری بیش بیاد
میگه نکنه این مثلا مریضی سختی باشه، نکنه نیاز به جراحی داشته باشه، نکنه چنا اصلا آدم میشه مضطرب، زندگیش به هم میریزه، زندگیش به هم میریزه. لذا بی صداقتی در جامعه ویروس اجتماعی است. بی صداقتی در جامعه، مبتلا بودن جامعه به ویروس بی صداقتی است که نتیجهش این ویروس ایجاد استرابه، آرامش نیست. صداقت عامل اطمینانه، عامل آرامشه، اعتماد اجتماعیه. این یک. دوم، چرا صداقت؟ پس معلوم شد مصلحت این تکلیف چیه. چرا فرمود کسی که صدق فی المواطن قضا ما علی، تکلیف انجام داد، مصلحتش یه بودش اینه، یه حکمتش این است. دوم، مطابق روایات صدق عامل نجات است، عامل رهاییه. همه ما میخواییم، یعنی دنیا مطابق کلام موسی بن جعفر بحر عمیق، الدنیا بحر عمیق، قد غرق فیها عالم کثیر. دنیا مثل یه دریاست، تو دریا اگر رفته باشید میری جلو میری جلو، یک بار گود میشه، اولش میری میبینی خوبه، زیر پات مثلا شنه، زیر پات سنگه، اما یک بار زیر پات خالی میشه، نمیتونی خودتو نجات بدی. دنیا این چنینه، زندگی اینطوره. بعد بی صداقتی، صدق در جامعه نبودن، مثل یک باره گود شدن زیر پای انسان است. تو جامعه زیر پای همه یه باره خالی میشه دیگه، اون وقت نجات در صدقه. اگه میخوای زیر پایمون در جامعه خالی نشه یک باره، باید صداقت رو ترویج کنی. صداقت فعلی و صداقت قولی هر دوتاش. این در روایات مراجعه بکنید، به روایات دو تا خصوصیت کنار هم است. از اوصاف مؤمن یک از صدق، دو الامانه، صداقت و امانت داری. خیلی روایات کنار همه، جدا نکردم با هم دیگه، صداقت و امانت داری. چرا؟ علمای اخلاق گفتن به خاطر اینکه صداقت امانت داری زبانی است، قولی است، و امانت داری صداقت عملی است. آدم امین عملا داره صداقت رو پیاده میکنه تو زندگی و جامعه خودش، راست میگه، صدق عملی است. و از اون طرف کسی که صادق زبانی هست داره امانت داری میکند به صورت زبانی و قولی. سوم، خب النجات و فصدق هم تو روایات وجود داره دیگه. سوم، صداقت عامل شفافیت، نورانیت و پاش روشن شدن جامعه است. جامعه دیگه جامعه ظلمانی نیست، جامعه تاریک نیست، جامعه تاریک نیست، جامعه صدا که صداقت درش باشه، جامعه جامعه روشنه. در روایت امیر مومنان فرمود الصدق نور غیر متشعشع الا فی عالمه کالشمس یستضیء بها کل شیء یغشا من غیر نقصان یکو علا معناها. فرمود صداقت نوریست، نوریست، خیلی نور افشانی نمی کنه شما ببینی خورشید رو، اما بدون نور افشانی کردن عالم رو روشن می کند. خب واقعش همینه، اگه همه صادق باشن تو جامعه همه برنامه میشه شفاف. واقعا این خیلی از تخلفات به خاطر عدم شفافیت، الان هم که همه شاید تو جامعه و بحث شفافیت مطرح هست همینه. یا آقا هر کسی هر چقدر حقوق میگیره، هر چقدر درآمد داره، هر چقدر از کنم که کار میکنه، همش روی یک اتاقه که در آن یک اتاقه که شیشه‌ای باشه و همه خبردار بشن ببینن. این از کنم محضر شما. سوم، چهارم، صداقت، ما به صداقت تکلیف شدیم. چرا؟ چون صداقت یک نمونه از تقوای عملی است. تکرار میکنم، تقوا خب یه مفهوم ارزشی است. سفارش هم کردن، امیر مومنان هم این همه سفارش کردن نهج البلاغه. پیغمبر اسلام هم داره که بالای منبر که می نشست، بیشترین سفارش روی منبر پیغمبر به تقوا بود. بیشترین سفارش پیغمبره، یعنی اکثر موردی که موضوعی که پیغمبر سفارش میکرد بالای منبر تقوا بود. به ائمه جمعه هم گفتن، شما هم در نماز جمعه، در خطبه نماز جمعه اعتیاد، در خطبه اول، خطبه دوم از کن به تقوا توصیه کنید. اما مقام معظم رهبری چند سال پیش در گردهمای ائمه جمعه فرمودن برید تقوای عملی رو برای مردم بیان کنید. یعنی ببینید تو جامعه مردم تقوا که میگید آقا عباد الله، عباد الله اوصیکم به تقوا الله، بگید مردم چه کار کنن که تقوا تو زندگیشون باشه. یکی از مصادیق تقوای عملی صدق است. روایت بخونم، از امیر مؤمنان سوال کردن ای الناس اکرم، گفتن کدوم گروه از مردم، چه انسانی از مردم اکرم است، از کرامت بالاتری برخورداره. امام فرمود من صدق فی المواطن، کسی که در جای خودش راستگو باشه، اهل صدق باشه. خب اینو کنار کلمه مولا رو داشته باشید، صدق در مواطن موجب اکرمیت می شود، انسان میشه انسان با کرامت. و قرآن که نگاه میکنیم چی میگه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اکرم الناس اتقى الناس، با تقوا ترینه. اونجا میگه با تقوا ترین، قرآن روایت امیومه میگه من صدقه فی المواطن، یعنی اگه میخوای به اکرم الناس در اتقى الناس برسی از راه صدق در مواطن باید شروع کرد، جامعه باید صادق باشه. این چهارم. پنجم که وقت ما هم در حال گذشته است، پنجم این که اشاره کردم در لابلای ارزم که صداقت هم عملی داریم و هم از کنم محضر شما که قولی داریم. و ششمین نکته این که صداقت نشانه محبوبیت خداست، محبوبیت در درگاه خداست. جامعه هرچی از صداقت بیشتر برخوردار باشه، خدا بیشتر اون جامعه رو دوست داره. در حدیثی از امیر مؤمنان وارد شد در غرر، اذا احب الله عبدا الهمه الصدق، خدا اگه بنده دوست داشته باشه الهام بهش میکنه که راستگو باش، صادق باش، دلش میندازه که حرف راست بگه و صدق. خب بنا ان علی ذلک، همونطور که گفتیم صدق یک شعبه از چهار شعبه رکن چهارم ایمانه در کلام امیر مؤمنان. همین بیان تو روایات دیگه هم باز آمده، فرمودن از صدق و اقوا دعائم الایمان، قوی ترین سطور ایمان صداقت است. دروغ اگر از جامعه رخت بربندد و صداقت بیاید، صداقت همچون فرشته ایست و دروغ همچون دیوی است که دیو اگر بیرون رود فرشته در، اما اگر فرشته بیرون رود دیو خواهد آمد. اون وقت همانطور که درباره صداقت گفتن صلاح و کل شی، نمش روایته، مصلحت و صلاح هر چیزی صداقته. در مقابل گفتن امام عسکری ظاهرا فهمو جعلت الخبائث و کلها فی بیت و جعل مفتاحه الکذب، گفتن همه بدیا رو گردن توی یک اتاق، توی یک خانه، درش هم یه در گذاشتن، قفل دادن به درش، کلید این در کذب و دروغگویی است. اون آقام آمد پیش امیر مؤمنان، پیش پیامبر اسلام، گفت که هنوز پیغمبر ظاهرا قبول نداشت، پیامبریش ایمان نیاورد، اما پیغمبر دوست داشت، شخصیت پیغمبر دوست داشت. پیامبر گفت که، نام پیامبر رو برد، گفت انی استسر رو به خلال اربع، من چهار تا کار میکنم، از هر چهار تا کارم لذت میبرم، خوشحال میشم، به مسرت مینشینم. اون چهار تا کار گفت یکیش زناس، عمل نامشروعه، یکیش شرب خمره، یکیش دروغه، یکیش از کنم محضر شما سرقته. این چهار تا، اما گفت این چهار، من اهل این چهار کار هستم، لذتم میبرم. اما پیغمبر گفت پیامبر چون تو رو، نام پیامبر رو گفت، چون شما رو خیلی دوست دارم، حاضرم یکی از اینا، هر کدوم شما میخواید، ایتهن نشئت، هر کدوم تعظیم میخواید برای گل جمال روی تو حاضرم ترک کنم. و پیامبر فرمود دعیل کیف، دروغ نگو، دروغ نگو، نگفت بقیه کارو بکنه. یعنی بعضی اینا بد میگم گفت دروغ نگو بقیه هر کار مخابره بکن، نه این نیست. فرمود دعیل کیف، دروغ، تو یکی میخوای ترک کنی دروغ ترک کن. اون وقت این شخص میگه من رفتم دنبال عمل نامشروع، گفتم به زن آمد، گفتم من به پیغمبر پذیرفتم، من اینو گفتم، اینو قرار دادم بین من و شما پیمان. بعد گفت اگه من این کار رو بکنم برگردم پیغمبر دوباره منو ببینه بپرسه بگه این کار رو کردی، اگه بگم نه دروغ شده نقض پیمان کردم، اگه بگم بله اقرار کنم برام مشکل به وجود میاد. دوباره رفت برای سرقت، همینطور برای شبه، همینطور برگشت گفت که به پیغمبر گفت همه راه ها رو بر راه من بستی با همین یه جمله. دروغ از جامعه برخت بربندد، فرشته صداقت خواهد آمد که فرشته صداقت آمدنش بشارت آبادانیه معنویست. صلی الله علی محمد و آل محمد.